معصومی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شرکت کنندگان محترم در جلسه هشتم از سلسله درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. در این جلسه در خدمت جناب استاد آقای دکتر سید مهدی امام جمعه هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. مثل جلسات گذشته در خدمت این استاد عزیز هستیم و عنوانی که در این جلسه قرار هست انشالله از فرمایشات استاد محترم بهرمند بشیم، عنوان این هست: ملا صدرا و نظام حاکم بر مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت، که البته در نشست هفتم هم عنوان همین بود، لکن ادامه این مبحث رو انشالله در این جلسه از استاد بهرمند خواهیم شد. ما در آستانه ایام پایانی ماه شریف ذوالحجه هستیم، روز مباهله و همینطور روز نزول آیاتی از سوره ده یا سوره انسان، که این ایام رو گرامی می‌داریم و از خدمت همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. امیدوارم که سالم و موفق باشید. در خدمت استاد محترم هستیم، ضمن اینکه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد محترم. ما انشالله تلاوت آیات قرآن رو خواهیم داشت و بعد از اون در خدمت استاد عزیز خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب، ارتباط ما با استودیوی شهید آبینی برقرار هست. خواهش میکنم جناب آقای دکتر امام جمعه، فرمایشات خودتون رو آغاز بفرمایید. تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه حضار گرامی و آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه عزیزان. همطور که مستحضر هستید، نشسته هشتم رو تحت عنوان ملا صدرا و نظام حاکم بر مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت برگزار میکنیم. ما اگر بخوایم تمام مباحثی رو که در این زمینه داشتیم و خواهیم داشت در طی این جلسه و جلسه آینده خلاصه بکنیم در یک عبارت، در حقیقت میتونیم بگیم که از نظر ملا صدرا غایت فلسفه اسلامی، یا به عبارتی غایت حکمت متعالیه، فلسفه اجتماعی هست. یعنی ما باید برسیم به فلسفه اجتماعی و همونطور که در جلسات قبل عرض کردیم، این غایت شناسی رو ملا صدرا در 10 جنبه که عرض کردیم مطرح کرد و هسته مرکزی فلسفه اجتماعی حکمت متعالی فلسفه عمران و آبادانی هست و محور اصلی در فلسفه عمران مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت هست و همونطور که امروز و جلسه آینده خواهیم گفت، نظام حاکم بر این مناسبات در حقیقت نظام عدالت اجتماعی هست که اگر مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت در چارچوبه این نظام برقرار نباشه، در حقیقت این مناسبات بحرانزا و بحرانخیز هستند، چنان که میبینیم در دنیای امروز و حتی در جامعه ما این مناسبات در حقیقت مشکل ساز شدند. منتها قبل از هر چیز ما اصلا باید ببینیم که در حکمت متعالیه چنین صورت مسئله‌ای ما داریم، یعنی در حقیقت اصلا به صنعت و ارتباط صنعت با طبیعت و در حقیقت نسبتی که انسان با طبیعت برقرار میکنه به عنوان یک محور اصلی در حکمت متعالیه مورد توجه بوده یا نه. اگر مورد توجه بوده، این توجه چقدر جدی هست، چقدر گسترده هست، آیا یک توجهی است که در متن حکمت متعالی صورت گرفته یا یک بحث حاشیه‌ای به شمار میاد برای فلسفه ملا صدرا و برای خود ملا صدرا. خب تا ما اینا رو بحث نکنیم در حقیقت نمیتونیم برسیم به اون چارچوب و اون نظام حکمت عملی که در حقیقت ملا صدرا بیان کرده برای اینکه این مناسبات در اون چارچوبه در حقیقت صورت بگیره. و بحثی که ما در 2 جلسه گذشته داشتیم معطوف بود به همین مسئله. خب من مطابق معمول محورهای جلسه قبل را عرض بکنم. ما 2 محور اصلی داشتیم، یکی استخراج شبکه اصطلاحات و تعبیراتی که در آثار ملا صدرا پیرامون صنعت وجود داره، این رو ما اول به دست آوردیم. بعد محور دوم که البته ناقص بود و تکملش رو امروز داریم، استخراج گزاره‌های محوری و مؤثر. منظورم از مؤثر اینه که ایده ساز هستند، یعنی اون گزاره‌های محوری که ایده به ما میدند و میتونن مبنای برنامه ریزی قرار بگیرند. در حقیقت استخراج گزاره‌های اصلی و محوری پیرامون صنعت در فلسفه ملا صدرا و در حقیقت شبکه سازی از هم اون اصطلاحات و تعبیرات و هم از این گزاره‌ها. و عرض کردیم منظور از شبکه سازی این است که این تعبیرات و اصطلاحات رو در ارتباط با هم ببینیم، ولو این که در فلسفه ملا صدرا در ارتباط با هم ممکنه دیده شده نباشه، یا اون گزاره ها رو، گزاره های محوری رو به صورت شبکه‌ای نگاه بکنیم، یعنی در حقیقت در ارتباط با هم ببینیم. این در ارتباط با هم دیدن و نگاه شبکه‌ای داشتن در حقیقت باعث میشه که ما این تعبیرات و این گزاره ها رو در حقیقت یک جنبه های جدیدی از معناشناختی اونها رو بتونیم مورد توجه قرار بدیم و به دست بیاریم و باعث میشه که بار معنایی بیشتر یا حتی بار معنایی جدیدی در حقیقت پیدا بکنن، همون اصطلاحات و تعبیرات و هم این گزاره ها، و در حقیقت منتهی میشه به استنباطات جدید از مبانی ملا صدرا در این زمینه و هر زمینه‌ای که ما دست به چنین شبکه سازی زدیم. خب محور دوم که بحث ما استخراج گزاره‌های محوری مؤثر بود، ناتمام موند. گزاره اولش این بود که ملا صدرا قائل شد به اینکه خداوند تقدیر کرده که دو نوع صنعتگر داشته باشه، صناع فی الظاهر، صناع فی الباطن، و در حقیقت صناع فی الظاهر همان صنعتگران اهل مدینه هستند که در حقیقت عالم انسانی رو رقم میزنند و در حقیقت به قول صدرا کل ما یوجدون فی عالم الانسانی و مملکت آدمی، به واسطه همین در حقیقت صنعتگران رقم میخوره. اما گزاره دوم که در حقیقت اون رو نتونستیم تکمیل بکنیم بحثش رو، دیدگاه ملا صدرا بود در نقد و نقادی عرفان‌های صنعت گریز، عرفان‌های صنعت ستیز، که خب حالا در بحثی که امروز خواهیم داشت اون فضای اجتماعی تاریخی یا اون زمینه و زمانه‌ای که ملا صدرا درش به سر می برد چه نسبتی دارد با اون عرفان‌ها و چه نسبتی دارد با این بحث صنعت و صنعتگری، اینا رو امروز بحث خواهیم کرد. منتها عرض کردیم که در عرفان‌هایی که ظهور پیدا کردند در عالم اسلامی کم و بیش ما این گریز و این پرهیز رو می‌بینیم. همونطور که ملا صدرا در جلد سوم تفسیرش دیدگاه سهروردی رو در عوارف المعارف بیان کرده، خب سهروردی اونجا بیان میکنه که درست انسان به حسب ترکیبی از بدن و نفس که داره خب مستلزم معیشت هست و دارای قوه غضب و دارای قوه شهوت هست و این قوه غضب و شهوت در حقیقت مهیج انسان هست، مشوق انسان هست به سمت عمران و تمدن و بهره‌مندی هرچه بیشتر از این مواهبی که انسان میتونه خواسته های شهوانی خودش رو در حقیقت تأمین بکنه به اون سمت هست. اون وقت اینجاست که در حقیقت مبارزه با این شهوت و غضب هست که انسان رو ارتقا میده. تعبیر خود سهروردی این هست: تبتل الى طاعت الله و رجوع امر المعاش و ما یتعلق به دنیا. هر روز که چنین فرایندی صورت بگیره در حقیقت حجابی از اون حجاب ها برداشته میشه. کل یوم یخرج عن حجاب من هذه الحجوب و یتخذ منزلا فی القرب. در حقیقت یک نوع عرفان پرهیز در حقیقت اینجا وجود داره. پس فلسفه این که به انسان شهوت و غضب داده شده در ساختار وجودیش این است که این امکان برای انسان فراهم شود که مبارزه کند با این شهوت و غضب و آنچه که در حقیقت متعلق این شهوت و غضب هست که عموماً امور دنیوی هستند و در همین مبارزه هست که تقرب صورت میگیره. خب همین جاست که خب البته ملا صدرا میگه این میتونه یه وجه مثبت داشته باشه، ولی اون وجه اصلی در اینجا این نیست، این جنبه سلبی نیست و لذا خود ملا صدرا همونطور که دو جلسه قبل عرض کردیم تحت عنوان بحثی رو باز کرده تحت عنوان الغرض من تعمیر دنیا و اونجا در حقیقت بیان میکنه که خیلی جالبه، این نکته رو عرض نکردم دو جلسه قبل ولی الان ضروریه که بهش بپردازم. اینجا بحث الغرض من تعمیر دنیا رو تحت عنوان عقدتون و حلون ملا صدرا مطرح میکنه، یعنی در حقیقت اینجا یک گره ای، یک مشکلی هست که این گره باید باز بشه. وقت اون گره چیه؟ اون گره این است که توضیح میده که فلسفه خلقت انسان این است که ارتقاء الالله داشته باشه، سیر به سوی باطن این عالم که ملکوت هست داشته باشه. از طرف دیگه انسان مأمور به زندگی در این دنیا هست و دارای بدن شده و دارای قوه غضب و شهوت شده و علاوه بر اون حیات ناطقه انسانی، حیات حیوانی خداوند بهش افاضه کرده. خب اینا با هم نمیخونه، این انگار یه ترکیب پارادوکسیکال هست. این را به عنوان عقدتون ملا صدرا مطرح میکنه، اون وقت حلش رو در همین مسئله میدونه که هو ان المراد به تکوین الانسان آمرن لهذه النشأه و زینتن للکائنات هو تعمیره علی وجه تعود و فائدت و تعمیر الی. دقت بکنید اینجا ملا صدرا میگه تعمیر بر وجهی صورت میگیره که فایده تعمیر به او برگرده، به انسان برگرده. پس اینجا بحث سلبی نیست، بحث رجوع از امر معاش و ما یتعلق به دنیا نیست. تعمیر بر وجهی صورت بگیرد که فائده اون نصیب خود انسان شود. وقت اینجا بیان میکنه که فإن الانسان الکامل ذو اجزاء کثیره و اطوار متعدده له به حسب کل قوت منها کمالیه و تمامیه لا تحصل الا بها. یعنی در حقیقت انسان یک مجموعه کاملی است، همونطور که عرض کردیم خلیفت اللهی انسان مراتبی دارد لا تعد و لا تحصا و در هر مرتبه جوانبی دارد لا تعد و لا تحصا که در سیر زمان این مراتب و این جنبه ها در حقیقت خودش نشون میده و به منصه ظهور میرسونه. و همین جاست که میگه ولیس الغرض من خلافته فی الارض و تعمیر هیل دنیا الا تبقیت شخصه و نوعه و تکمیل ذاته الا وجه یسیر و مظهرا للاسماء الالهیه، که حالا عرض خواهیم کرد که اون وجهی که تعمیر دنیا باید بر اون وجه صورت بگیرد چیست. از نظر ملا صدرا، از نظر ملا صدرا این است که مناسبات علم، صنعت و طبیعت باید در چارچوب نظام حکمت عملی صورت بگیرد که خلاصه می شود در نظام عدالت اجتماعی. در این صورت است که اسماء الهی ظهور پیدا می کنند، هم اسماء جمالیه هم اسماء جلالیه، که البته این رو ما توضیح خواهیم داد امروز و البته تکملش جلسه آینده. خب حالا اینجا واقعا بحث صنعت برای ملا صدرا تا این حد جدی هست که خودش رو موظف دونسته و رسالت خودش رو در این دونسته که عرفان‌های صنعت ستیز و صنعت گریز رو در حقیقت باهاش مبارزه جدی داشته باشه و این مبارزه جدی رو در کتاب کسر اسنام الجاهلیت در حقیقت انجام داده. ببینید، حالا من اینجا لازم میدونم که مراجعه داشته باشم به عبارات ملا صدرا. کسر اسنام الجاهلیت که خب ما باش خیلی کار خواهیم داشت تو سلسله بحثایی که در آینده خواهیم داشت، یک مقدمه داره و یک دیباجه که هر دو رو ملا صدرا خودش نوشته. اون وقت در همون ابتدا صفحه 7 اینجا بیان میکنه که امروز ما دوچار شبه عرفانه ها یا در واقع شبه عارفه هایی شدیم که علم و دانش و زندگی روزمره و حرف و صنایعی که در این زندگی روزمره به منصه ظهور رسیده مورد تحقیر اینها واقع شده و این تحقیر به گونه ایست که اونهایی که متمایل میشن به چنین عرفانهایی ناگزیرند که اصلا حرفه و صنعت خودشون رو رها بکنند. عبارت ملا صدرا اینه که حتی ان ارباب از صناعات و الحرف یترکون از صناعهم و حرفهم و یلازمونهم ایاما عدیده، و در حقیقت این ارباب حرف و صنایع که خب حالا تحت تأثیر قرار گرفتند و میخوان ملازم این عرفا و اصحابشون بشند، ایام طولانی در حقیقت مجبورند که حرفه و صنعت خودشون رو بذارن کنار، ترک بکنند. و جالبه ملا صدرا میگه که این عرفان ها علاوه بر این جنبه یه جنبه دیگری هم دارن و اون اصلا تحقیر انسان ها و تحقیر مردم در این عرفان ها صورت میگیره. خودش تعبیرش اینه فیستحقر و بذالک جمیع العباد و العلماء، همه بندگان خدا و همه علما تحقیر میشند در این عرفان ها. فیقول فی العباد انهم اجراء متعبون، یا حالا معتبون، هر دوش گفته شده. در نسبت با بندگان خدا این تعبیر به کار میره از طرف اینها. اینها در حقیقت چون این انسان ها معمولا هر کدوم صنعتی دارند، حرفه ای دارند، و در حقیقت همه دین رو در این دونستند که حالا عبادتی رو انجام بدن، اونم به حسب اون تقلیدی که میکنن، تا حالا یک مزدی، یک اجری، یک پاداشی بگیرن. در حقیقت جیره خوار شدن، اجرا، اون متعبون، خودشون رو به سختی میندازند. حالا در بعضی نسخه ها اومده متبعون، یعنی در حقیقت مقلدند. خب و در حقیقت این عرفان هایی که دو خصلت اساسی دارند، یکی صنعت گریزی و در حقیقت رجوع از امر معاش، و دیگری تحقیر مردم، و البته حالا جنبه سومی هم داره، ویژگی سومی هم داره تو بحثا، و اون عبارت است از اینکه این عرفان ها عرفان های مرید مرادی هستند، که این جنبه از عرفان های کاذب اون زمان هم مورد توجه و مورد نقد جدی ملا صدرا واقع شده. خب حالا ببینید، نگاه جالبی که در حقیقت ملا صدرا به صنعت داره در عبارت دیگه‌ای از این دیباجه کسر اسنام الجاهلیت مطرح شده، که من باز اینجا لازم میدونم که یه مروری رو عبارت داشته باشم. ببینید، ملا صدرا در حقیقت میگه که ثم لا یخفا علی اول درایه و نها، مخفی نیست بر صاحبان عقل و درایت که ان العقول السلیمه و النفوس الساذجه. یعنی در واقع همین مردمی که معیشتی دارند، شغلی، صنعتی، حرفه‌ای دارند و تمام هویتشون، حالا عبارت رو میخونم، تمام هویتشون و تمام زندگیشون خلاصه شده در همین صنعت، در همین حرفه. مما لا خیر لهم فی ترک الظواهر من الاعمال والافعال البدنیه، که هیچ خیری هم نیست در این که اینها همین زندگی رو که دارن کنار بگذارن، خیری در این ترک نیست. چرا؟ دقت بکنید، نگاه ملا صدرا به صنعت همینجا شکل میگیره. التی یتحذر فیها لهم ضرب من النجات، همین حرفه و صنعتی که دارن و انسانها ممحض در اون حرفه و صنعت هستند، درش نوعی از نجات وجود داره. ولا ثمرت لوجودهم الا فی مزاولتن فی مزاولت المکاسب و صناع المدینه. عبارت خیلی دقیقه، میگه این صنعت و حرفه‌ای که دارند و تمام هویت اون انسان خلاصه شده در این صنعت، میگه هیچ ثمره‌ای نداره مگر این که در واقع دائما تمرین و تجربه صورت میگیره در این صنعتگری. مزاوله در حقیقت مشق کار صورت میگیره در این مکاسب و در این صنایع مدینه. التی فیها نوع معاونت لابناء جنسهم و معاملتن و مکافاتن، در این صنایع مدینه در حقیقت نوعی معاونت، نوعی تعاون، نوعی تعامل و نوعی تکافؤ صورت میگیره بین انسانها. و اصلا همین معاونت و همین تعامل و تعاون باعث میشه که و بها یتخلصون عن عذاب الله فی المعاد و ینجون عن عقوبته علی المعاصی و سیئات لقصور فطرت و الاستعداد. اگر قصور معرفتی دارند، قصور عملی دارند، به حسب همین صنعتی که دارند و به حسب همین معاونت و تعاملی که تو همین صنعت صورت میگیره با انسانها و در واقع نیازهای انسانها برطرف میشه، در حقیقت این قصور جبران میشه. و جالب ملا صدرا این مسئله رو مطرح میکنه، لقصور الفطرت و الاستعداد. حالا البته اینجا ما باید خب بحث داشته باشیم، خود این رو باید تو دستگاه ملا صدرا بفهمیم. ملا صدرا قائل است به اینکه انسانها به حسب فطرت اولیهشون دچار کمبود استعداد نیستند و استعدادی تا بی نهایت در فطرت اولیه انسان ها اعم از زن و مرد وجود داره، منتها این فطرت اولیه به حسب تعلیم و تربیت هایی که صورت میگیره یک فطرت ثانویه پیدا میکنند که در این فطرت ثانویه در حقیقت ما مشاهده میکنیم یک سری کمبودهایی ایجاد میشه، یک سری محدودیتهایی در حقیقت ایجاد میشه. خب حالا ملا صدرا بحثی داره در اسرار الآیات در رابطه با تعلیم و تربیت انسان و اونجا هفت عامل تربیتی رو روش دست میگذاره که این استعدادهای اولیه‌ای که در اون فطرت اولیه وجود دارند چگونه جهت‌دهی میشند و بعضی از استعدادها کنار میره، بعضی از استعدادها آمادگیش بیشتر میشه، برجستگیش بیشتر میشه. خب اینا همه قابل بحث اینجا، منتها اون چیزی که بسیار بسیار مهم هست اینجا اینه که ملا صدرا قائل است به این که بخشی از نجات و در حقیقت بخشی از جبران قصوری که وجود داره، حالا چه به لحاظ معرفتی به حسب شرایط پیش اومده برای انسانها در مدینه یا به حسب عمل یا حتی در حقیقت بحث معاصی و سیئات رو ملا صدرا اینجا مطرح میکنه. خب این بسیار بسیار مهمه. خب انسانهای زیادی وجود دارن، شامل اکثریت قریب به اتفاق انسانها میشه که هر کدوم صنعتی، حرفه‌ای، شغلی دارن و اون صنعت و اون شغل درش ممحض شدن به گونه ای که همه هویتشون در همون شغل خلاصه میشه. ملا صدرا قائل است به اینکه در همین شغل در حقیقت به حسب اون تعاون و معاونتی که صورت میگیره باعث رقم خوردن خیلی چیزها میشه. خب حالا اینجا ببینید ملا صدرا کلمه سازج رو به کار برده. سازج در حقیقت اون گیاهی رو میگن که پهنه در حقیقت برگهای پهن و زیادی رو داره در سطح آب و در واقع اون ریشه هاش بسیار بسیار ضعیفه، یعنی ریشه نداره. خب حالا دقت بفرمایید، اگر اشخاصی که هر کدوم در این صنعت ها به کار میبرند و این صنعت ها رو به کار میبرند و در حقیقت شغلشون و معیشت و حیاتشون در همون صنعت ها هست، که خب در همین سطح ظاهری بسیار بسیار پر ثمره. حالا اگر در حقیقت صنعتگران در این صنایع ریشه پیدا بکنند، یعنی در حقیقت اون معرفت رو پیدا بکنند که خود این صنعت چقدر میتونه باعث تقرب اونها بشه، وقت اینجاست که عرفان در متن صنعتشون براشون رقم میخوره. ببینید این نگاه ملا صدرا هست به صنعت. خب اما بحث خیلی بالاتر از این حرف هاست در رابطه با بحث صنعت. خب حالا ببینید که حالا ما باید واردش بشیم. ببینید عبارتی که ملا صدرا داشت در اینجا که میگه لا ثمرت لوجودهم الا فی مزاولت المکاسب و صناع المدینه، یعنی در حقیقت انسان ها در حقیقت تمام وجودشون خلاصه شده در اون صنعتشون و هیچ ثمره ای هم نداره وجودشون مگر همین مزاولت و در نتیجه همین معاونت و معاملت، تعاون و تعامل با همدیگه. حالا همین رو ملا صدرا زیر ذره بین میگذاره و جنبه های مختلفش رو برای ما بیان میکنه. در جلد هفت اسفار همین در حقیقت بحث رو زیر ذره بین قرار میده، که باز اینجا من ناچارم عبارت رو بخونم و تعبیرات دقیق ملا صدرا رو اینجا ما مد نظر قرار بدیم، که چطور صنعت و فعالیت صنعتی رو که چنین ثمره ای داره و انسان ها هر کدوم ممحض شدن در اون صنعتشون، این ممحض شدن در صنعتشون در حقیقت چه جنبه هایی داره، همین رو در واقع ملا صدرا زیر ذره بین گذاشته و جنبه های مختلفش رو برای ما بیان کرده. ببینید اینها همه بیانگره این است که بحث صنعت برای ملا صدرا جدی بوده و بهش پرداخته، روش متمرکز شده، وقت گذاشته، روش فکر کرده و جنبه های مختلف رو مد نظر قرار داده. در جلد هفت اسفار این رو مطرح میکنه، محبت و صناع فی اظهار صنایعهم و حرصهم علی تتمیمها و شوقهم الى تحسینها و تزئینها که انه شیء غریزی لهم لما فیه من مصلحت الخلق و انتظام احوالهم. ببینید تو همین عبارت کوتاه جنبه های متعدد مطرح شده که صنعتگر چه عشقی دارد در اظهار صنعتش، در اینکه صنعت خودش رو در حقیقت آشکار بکنه و به منصه ظهور برسونه، و چه حرصی داره بر تتمیم اون، اینکه در حقیقت این صنعت رو به تمامیت برسونه با همون مزاولت، یعنی در حقیقت عشقی دارد به مشق در صنعت و تجربه اندوزی و در نتیجه تتمیم اون و شوق هم الى تحسینها یعنی و تزئینها، یعنی در حقیقت ظریف کاری و لطافت کاری در همین صنعتی که هر فردی حالا به حسب اون صنعت و حرفه‌ای که داره انجام میده، که انه شیء غریزی لهم. خیلی نکته جالبی است، یعنی در حقیقت انگار صنعت هر صنعتگر از اعماق درون خودش در حقیقت نشأت میگیره، که انهم شیء غریزی لهم لما فیه من مصلحت الخلق و انتظام احوالهم. و در همین عشق به اظهار و حرص به تتمیم و شوق به تحسین و تزئین در حقیقت مصالح مردم در حقیقت صورت میگیره و احوال مردم انتظام پیدا میکنه، نظم پیدا میکنه. خب اینجا شما ببینید ملا صدرا از یه طرف وارد درونکاوی صنعتگر شده، در حقیقت به روانشناسی صنعتگر توجه کرده، از یه طرف دیگه به نقشی که این صنعت در نظم اجتماعی و روابط اجتماعی داره و از طرف دیگه در حقیقت اون مسائلی که شهروندان مدینه دارند و اون نیازهایی که دارند برآورده میشه. خب ببینید اینا صنعت برای ملا صدرا مهم بوده که اومده به این جنبه ها پرداخته. حالا البته این سوال مطرحه که چرا صنعت برای ملا صدرا اینقدر مهم بوده، چرا اونو زیر ذره بین قرار داده، چرا اینقدر در مورد صنعت و استخدام و تسخیر طبیعت در حقیقت ملا صدرا بحث کرده. خب یه جنبه اساسیش این است که این مسئله مرتبط بوده با زمانه و زمینه‌ای که ملا صدرا درش به سر می برده و مرتبط بوده با تحولاتی که در عصر ملا صدرا در شرف وقوع بوده، که حالا من اشاره خواهم کرد به این تحولات، چون ما تا اون فضا رو نشناسیم جدی بودن این مسائل رو برای ملا صدرا کمتر بهش وقوف خواهیم داشت. خب به هر حال مجموعه بحثایی که ما مطرح کردیم در همین صورت مختصر جلسه قبل و این جلسه تا کنون به ما شبکه نگاه ملا صدرا رو به صنعت در حقیقت روشن میکنه. و خب حالا دقت بکنید این شبکه نگاه رو، من اگر بخوام شبکه نگاه ملا صدرا به صنعت رو بخوام جنبه های مختلفش رو بپردازم، ضمن هم بحثایی که داشتیم، خب دقت بفرمایید اون جایی که ملا صدرا صنعت رو در یک فعل ترکیبی که متشکل هست از مواد، متریال خارجی، ابزار و حرکت، جلسه قبل داشتیم این تعبیر رو داشت، اصلا فعل صنعتی رو ملا صدرا این طوری تعریف میکنه در تعلیقی که بر شفا داره، البته ابن سینا هم فعل صنعتی رو همینطور تعریف میکنه، یعنی در حقیقت ترکیب ماده و ابزار آلات و حرکات. خب اینجا توجه ملا صدرا به جنبه مکانیکی صنعت مطرحه. اون جایی که به صنعت از این حیث نگاه میکنه که رفع نیازمندی ها صورت میگیره، جنبه در واقع انتفاعی و معیشتی صنعت رو مد نظر قرار میده. خب اینجا در حقیقت صنعت از جنبه انسانی خدماتی برای ملا صدرا مطرحه. اونجایی که ملا صدرا بحث جبران قصور معرفتی و استعدادی و قصور در اعمال مطرح هست برای ملا صدرا، خب جنبه باطنی و ملکوتی صنعت رو اینجا مورد توجه قرار میده که این صنعتگری در حقیقت چه باطنی رو رقم میزنه برای این صنعتگر. و اونجایی که در حقیقت دست میذاره ملا صدرا رو مصلحت خلق و انتظام احوال، خب اینجا جنبه اجتماعی صنعت در حقیقت مطرح میشه. اونجایی که ملا صدرا دست میذاره رو این که این صنعت امکان استخدام و تسخیر رو برای انسان فراهم میکنه، خب اینجا دست گذاشته رو جنبه سلطانی و قهاریت و سلطه‌گری که نهفته در صنعت هست. از این حیث در حقیقت مورد توجه ملا صدرا واقع شده. و بالاخره اونجایی که در حقیقت دست میذاره ملا صدرا روی وضعیت درونی صنعتگر که تو همین عبارت جلد هفت اسفار مرور کردیم، خب اینجا بحث روانشناسی صنعتگر در واقع مد نظر هست. و اونجایی که ملا صدرا دست میذاره رو بحث تحسین و تزیین، خب اینجا در واقع جنبه هنری و زیبایی شناختی که در صنعت هست مد نظر ملا صدرا هست. و بالاخره اونجایی که ملا صدرا دست میذاره رو این که این صنایع ظهوراتی پیدا کردند و این ظهورات در حقیقت عظمتی پیدا کرده، جمال و جلالی پیدا کرده که باعث غفلت انسان از خودش شده، یعنی در واقع اون از خود بیگانگی صنعتی که اینجا ظهور پیدا کرده. خب اینها در واقع جنبه های مختلفی هستند از اون شبکه نگاه ملا صدرا به صنعت. خب این بحث ها به نظر من خوب نشون میده که واقعا صنعت برای ملا صدرا و مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت برای ملا صدرا در حقیقت یک صورت مسئله بسیار بسیار بنیادین و محوری هست در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، در فلسفه عمران که گفتیم کانون مرکزی فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه هست، به نظر من خوب نشون میده. اما باز جدیت این مسئله رو ما وقتی میتونیم متوجه بشیم که وضعیت اجتماعی و فضای تاریخی ملا صدرا رو خوب شناخته باشیم. ببینید ملا صدرا در دوره‌ای واقع شده که فعلیت و فاعلیت صنعتی انسان داره میره که یک چهره غالب و یک جلوه ویژه از اون ناطقیت انسان باشه. برای همین در واقع ما میبینیم که ملا صدرا توجه کرده به انسان به عنوان فاعلون به صناعه و در حقیقت رفته به این سمت که صنعتگران اهل مدینه رو تشبیه بکنه به صنعتگری ملائکه. صنعتگری ملائکه در باطن ملک و صنعتگران اهل مدینه در ظاهر ملک. ملا صدرا در دوره‌ای واقع شده که عالم سازی انسان و تاریخ سازی انسان در حقیقت داره به صورت آشکاری خودش نشون میده. این بسیار بسیار مهمه. برای همین حاله شده به انسان، یعنی خداوند این گونه تقدیر کرده. که خب گفتم اگر این بحث مد نظر ما قرار بگیره، واقعا احساس مسئولیت و مسئولیت انسان اصلا رنگ دیگه‌ای به خودش میگیره، غیر از اون چیزی که قبلا بوده. و ملا صدرا در دوره ای واقع شده که کثرت افاعیل انسان به حدی شده که در حقیقت ظهوراتش چشم انسان رو داره کور میکنه و در حقیقت مقهور صنعت خودش شده. این انسان مقهور صنعت خودش شده و در حقیقت اون هویت باطنی که پشت این صنعتگری وجود داره و منشأ این صنعتگری شده، اون در حقیقت مستور شده و پدیده از خود بیگانگی صنعتی داره اینجا ظهور پیدا میکنه. خلاصه ببینید، ملا صدرا در دوره واقع شده که نگاه انسان به عالم و آدم در حال عوض شدن. خب حالا این دوره که چنین پدیده هایی رو در حقیقت از خودش بارز کرده و ظاهر کرده، این چه دوره ایست؟ مگر چه اتفاقاتی داره میفته در زمانه ملا صدرا؟ خب ببینید، ملا صدرا در حقیقت معاصر فیلسوفانی مثل دکارت و فرانسیس بیکن هستند و خب عالم جدیدی داره رقم میخوره، که خب حالا همه تعبیر این عالم دکارتی رو دارن. خب ببینید، دکارت اصلا عالم رو تماما ترکیبی از ماده و حرکت میبینه. اگر مراجعه بفرمایید به کتاب اصول فلسفه دکارت، که خب چند بخش داره، اصول معرفت انسانی یه بخشش هم هست اصول اشیاء مادی، که اگر در همین بخش مراجعه بکنید به اصل 21 تا 23، خب اینجا ما به دست میاریم که از نظر دکارت، در چشم انداز دکارت، عالم ماده چیزی نیست جز ماده و حرکت، که البته ماده هم چیزی نیست جز امتداد و حرکت هم چیزی نیست جز همون حرکت مکانیکی. و در حقیقت همه چیز اشیا در این عالم در حقیقت چیزی نیست جز همون امتداد و امور قابل اندازه گیری. یعنی در واقع هر شیئی در حقیقت منبعی است از انرژی که این انرژی قابل تسخیر. در حقیقت ما میبینیم که بستر شکلگیری رفتار مکانیکی با طبیعت تو همین نگاه داره صورت میگیره. خب حالا این طرف هم در واقع ملا صدرا خیلی جالبه. ما میبینیم که عالم رو تقسیم میکنه به عالم ابداع و عالم تکوین، و عالم تکوین رو دو رکنه براش قائله. در شواهد ربوبی اگر مراجعه بفرمایید، عالم تکوین دو رکن داره، هم الماده به امکانها و استعدادها و الحرکت به تجددها و اعدادها. حالا کجا دارد این بحث مطرح میکنه؟ همون ابتدای مشهد ثالث که در حقیقت بحثش بحث انسانه. میگه عالم ماده در حقیقت عالم تکوین، عالم خلق دو رکن بیشتر نداره، ماده و اون امکانها و استعدادهایی که نهفته در ماده هست و حرکت که در واقع باعث تجدد اون ماده میشه و در نتیجه دائما ما مواجهیم با رخدادهای مختلف. منتها ملا صدرا وقتی میگه ماده منظورش امتداد نیست و وقتی میگه حرکت منظورش حرکت مکانیکی نیست، در حقیقت اون حرکت رو حرکت جوهری میدونه و اون تجدد در واقع چیزی نیست جز تجدد جوهری اشیا و اون عالمی که در حقیقت مجموعه از این اشیا و در حقیقت عالمی است که در حقیقت میشه گفت که حالا اینجا اون وحدتی که پیدا کرده اون و عالم به تمامه در حقیقت در این حرکت جوهری در حقیقت به سر میبره. دکارت از منظر ریاضی به این عالم نگاه میکنه و بحث ماده و حرکت رو مطرح میکنه. ملا صدر از منظر وجود شناسی به این عالم ماده نگاه میکنه و باز اون هم میرسه در واقع به همون ماده و حرکت. منتها ملا صدر غافل از حرکت مکانیکی و امتداد و غافل از علوم ریاضی و هندسه نیست و نقشی که این علوم ریاضی و هندسه دارن در رقم زدن این عالم انسانی که البته در این رابطه ما بحث خواهیم کرد. خب این در واقع نگاه دکارت اون طرف و نگاه ملا صدرا این طرف به عالم. ببینید دارد یک نگاه جدیدی شکل میگیره. بحث حرکت جوهری که ملا صدرا مطرح میکنه و قائل است به اینکه عالم تکوین ماده است و حرکت جوهری، ببینید این یک نگاه کاملا جدیدی است که داره شکل میگیره به این عالم. خب حالا میایم به عالم انسانی. عالم انسانی هم در واقع داره کاملا با یک شاکله جدیدی داره رقم میخوره و نگاه‌های جدیدی داره به وجود میاد نسبت به این عالم انسانی، چه در اون طرف آبها و چه در این طرف آبها. خب در این طرف آبها عالم انسانی و به ویژه اون عالم یا اون دوره اجتماعی تاریخی که ملا صدرا درش به سر میبره که حالا ما میتونیم نقطه مرکزیش رو اصفهان صفویه اون روز در حقیقت بدونیم، داره چه تحولاتی درش رخ میده و صنعت چقدر اینجا جدی و مهم هست. ببینید در حقیقت ملا صدرا در دوره‌ای واقع شده که جامعه انسانی اون مدینه‌ای که در حقیقت ملا صدرا داره درش به سر میبره در حقیقت در یک سرفصلی از تحولات گسترده عمرانی و صنعتی واقع شده و در واقع در یک سرفصلی از این تحولات داره به سر میبره. که میشه گفت محور اصلیش اون توسعه معماری شهری هست که در جریانه در اصفهان عصر صفوی. من اگر بخوام یک نمای کوچکی از این توسعه شهری رو در حقیقت به تصویر بکشم، فقط و فقط یک نما میدم. ببینید، اون چیزی که امروز تحت عنوان خیابان عباس آباد مطرح است که یک خیابانه، ولی همین عباس آباد در عصر صفوی ساخت و سازش به گونه‌ای بوده که در واقع اگر ما بخوایم با تعبیر و نگاه امروزی بهش نگاه بکنیم، در حقیقت یک شهرک است که به ظهور پیوسته و شکل گرفته، که حالا به حسب سفرنامه ها و مورخینی که تاریخ عمران اصفهان رو بیان کردند، آماری که میدن اینه، در حقیقت شهرکی است متشکل از 10,000 خانه، 24 کاروان سرا، 9 حمام عمومی، 5 مدرسه و 13 مسجد و حالا تبعات که و ملحقاتی که وجود داره حالا هر کدوم از این ها. ببینید، این یه گوشه ای از توسعه اصفهان آن روز بوده که در حال در حقیقت شکل گیری است. فردی به نام میرزا حسین خان تحویلدار اصفهانی کتابی دارد به نام جغرافیای اصفهان. در اونجا بیان میکنه که این ولایت، یعنی در واقع اصفهان اون روز در عهد صفوی، 12,000 معمار قلمی. مراد از معمار قلمی یعنی در واقع مهندسی که طراحی ساختمان میکنه، در اون روز 12,000 مهندس طراح در حقیقت در اصفهان عصر صفوی در حقیقت زندگی می کرده. ببینید این چه در حقیقت جامعه به شدت پویا و پرنوسان به لحاظ صنعت و صنعتگری. ملا صدرا در یک همچین جامعه ای در حقیقت زندگی می کرده. حالا مهمتر از همه اینها، ملا صدرا استادی دارد به نام شیخ بهایی که او در حقیقت یکی از در حقیقت دستندرکاران اصلی هست در این پویایی، در این در واقع جوش و خروش صنعتی که در جریان و در حقیقت اصفهان اون روز رو داره رقم میزنه. اینجا من لازمه یه دو جمله در مورد شیخ بهایی عرض بکنم. ببینید، خیلی حالا اینجا بحث هست که آیا واقعا شیخ بهایی تا چه حد دستندرکار بوده و آیا اصلا دستندرکار بوده نبوده. افرادی که در واقع مخالف این دستندرکاری هستند و اینها رو افسانه میدونند، در حقیقت دنبال اسم شیخ بهایی هستند پای این کتیبه ها و پای این معماری ها که آیا اصلا اسمش هست نیست، که خب اصلا چنین چیزی باب نبوده اون روز. منتها جالبه، من برای اولین بار در کتاب سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا در فصل دومش که مربوط به شیخ بهایی هست، برای اولین بار استناد کردم به خود آثار شیخ بهایی در این زمینه. از جمله مهمترین و اصلی ترین اثری که در واقع به ما میتونه رهیافتی ارائه بده در این زمینه، یک رساله ای هست شیخ بهایی داره تحت عنوان تحفه حاتمی، که برای حاتم بیک اردوآبادی نوشته، که یکی از رجال اون عصر بوده. در این رساله شیخ بهایی 70 کاربرد عملی استرلاب رو بیان کرده، حالا در زمینه هندسه نجوم و در حقیقت صنعت معماری، اونم صنعت معماری شهری، که من اونجا استناد کردم به حدود 20-30 کاربرد عملی که شیخ بهایی بیان میکنه در زمینه صنعت معماری شهری. و اونجا شیخ بهایی بیان میکنه که چند نمونه از این کاربردهای عملی ابتکار خودش بوده، و به صراحت میگه برای اولین بار داره این صورت میگیره. خب ببینید، این ابتکارات وقتی به منصه ظهور میرسه که انسان دست در کار باشه و در عمل در حقیقت داره کار میکنه. به هر حال این رساله تحفه حاتمی کاملا نشون میده که شیخ بهایی دست اندر کار بوده. به هر حال شهر اصفهان در اون روز به گونه ای رقم خورده و داره رقم میخوره که فردی به نام راجر سیوری که در حقیقت جهانگرد بوده و از اصفهان عصر صفوی اون روز دیداری داره و کتابی هم داره به نام کتاب ایران عصر صفوی، در اونجا اصفهان رو مقایسه میکنه با پاریس و واشنگتن. به هر حال ببینید، ملا صدرا در یک همچین جامعه‌ای داره به سر میبره که صنعت داره حرف اول رو میزنه و صنعت و صنعتگری به صورت خیلی خیلی گسترده در حقیقت اونجا مطرح میشه. و ببینید، این سه قدمی است که ما اگه تون باشه ابتدای جلسه قبل ما برداشتیم، که گفتیم اگر بخواهیم در حقیقت جدی بودن صنعت و صنعتگری رو ما از دیدگاه ملا صدرا بفهمیم که چرا اینقدر جدی هست، ما باید سه قدم برداریم. خب این سه قدم رو الان دیگه با این قدم سوم بود که ما برداشتیم: شبکه سازی اصطلاحات که پیرامون صنعت هست، شبکه استخراج گزاره‌های محوری و شبکه سازی از اونها پیرامون بحث صنعت، و بالاخره فضای اجتماعی تاریخی یا اون زمینه و زمانه‌ای که در حقیقت ملا صدرا درش به سر می‌برده. خب اگر ما اینها رو مورد توجه قرار بدیم، متوجه میشیم که وقتی ملا صدرا میگه فاعلون به صناعه و انسان رو به عنوان فاعلون به صناعه میشناسونه، یعنی چی؟ ما تا اون فضا رو ندونیم در واقع معنی این اصطلاح رو نمیدونیم. یعنی معنی این اصطلاح یه در حقیقت جنبه هایی داره این کلمه و این اصطلاح که شما تا اون فضا و اون دوره تاریخی رو که ملا صدرا درش به سر میبره نشناسید، این جنبه از معنا برای شما آشکار نمیشه. یعنی در واقع فاعلون به صناع در فلسفه ملا صدرا رو شما نمیتونید از طریق کتاب لغت و صرفا با مراجعه به معنای لغوی در حقیقت به دست بیارید. یا اونجایی که ملا صدرا نقش صنعتگران اهل مدینه رو مقایسه میکنه با صنعتگران اهل در واقع صنعتگران باطن ملک، یعنی در واقع ملائکه، خب این ببینید تا اون فضا رو ندونیم، تا اون جامعه‌ای که ملا صدرا درش زندگی میکرده رو نشناسیم، به عمق این معنای این تشبیه ما نمیتونیم راه پیدا بکنیم. یا اون بحثی که ملا صدرا میکنه، عالم سازی که انسان داره و اون کثرت ظهورات افاعیل و آثار در واقع اون افاعیلی که انسان داره، این خودش اون وقتی نشون میده که شما اون فضا رو بشناسید. خب به هر حال اینجاست که ما متوجه میشیم که واقعا اولا ملا صدرا به مناسبات بین علم، صنعت، طبیعت پرداخته، ثانیا بحث براش بسیار بسیار جدی بوده و ملا صدرا در زمانی به سر میبرده که شاهد جنب و جوش جنب و جوش و پرخروشی که در عالم صنعت بوده، ملا صدرا شاهدش بوده، برای همین هست که مورد توجهش قرار گرفته. حالا بحث اینه که این مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت از جنبه های انسانی هم مورد توجه ملا صدرا واقع شده. یعنی در واقع این مناسبات در حقیقت داره به گونه ای رقم میخوره که خب حالا باعث یک سری نابسامانی هایی هم در زندگی انسان ها شده و بنابراین در واقع باید مورد آسیب شناسی واقع بشه. ما تا الان بحثمون این بود که مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت مناسبات هستند که اجتناب ناپذیرند، ضروری هستند، با نحو وجود انسان مرتبط هستند و در حقیقت میتون نقش اصلی رو دارن در سیر تقرب الالله، چون به هر حال انسان باید تو همین دنیا زندگی بکنه و از همین مسیر در حقیقت انفتاح بده در زندگی خودش و یک گشودگی داشته باشه به سوی خداوند، و این گشودگی نه از طریق رجوع از امر معاش، رجوع از دنیا و ما یتعلق به دنیا آنگونه که در بعضی از عرفان‌ها وجود داره، بلکه در حقیقت با رفتن به سوی این و با استقبال از دنیا و مافیها و اون صنعتگری که حالا این انسان میتونه داشته باشه و در واقع عالم جدید رو رقم بزنه، مناسبات جدید رو رقم بزنه بین خودش و طبیعت و در حقیقت اون از طریق اون علومی که پیدا میکنه و به تبع اون علوم اون صنایعی که در واقع شکل میگیرند. خب اینجاست که در واقع ما وارد بحث نظام حکمت عملی اجتماعی میشیم که در فلسفه ملا صدرا کاملا جدی هست و خب ما مجبوریم که این بحث رو بذاریم برای جلسه آینده. انشاءالله جلسه آینده ما این بحث رو میبندیم، سعی میکنیم که نظام حکمت عملی اجتماعی که در حقیقت میتونیم بگیم نظام حکمت عملی توسعه و پیشرفت هست از نگاه ملا صدرا، این رو ما انشاءالله سعی میکنیم که جلسه آینده این بحث رو ببندیم و وارد جنبه های دیگه از فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه بشیم. چون من اگر بخوام الان ورود پیدا بکنم تو این بحث در واقع ناتمام میمونه. حالا یه وقتی هم داشته باشیم برای طرح مسئله و بحثی که ممکنه عزیزان بزرگوار حاضر در مجلس داشته باشند، برای همین بحث را همینجا خاتمه میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
با عرض سلام خدمت استاد و خسته نباشید، انشالله که موفق باشید جناب استاد. حقیقتا چند تا سوال اومده، حالا اولین سوال من مطرح کنم تا سوالات دیگه هم انشالله برسه. یکی از دوستان حاضر در جلسه پرسیدن که چقدر میان فلاسفه در ایران و اروپا تعامل وجود داره، آیا از مکتوبات یکدیگر هم مطلع هستند، این تعاملات ادامه داره، چجوری وضعیت؟
سوال خیلی خوبی هست. ببینید تعاملات مراتب مختلف و سطوح مختلف داره. خب اگر ما تعامل رو فقط در این سطح بدونیم که خب اطلاع داشته باشیم از آثار هم دیگه، فلاسفه آثار هم رو در واقع بخونند و در واقع تعلیقه و تحشیه داشته باشند، حالا امروزه در قالب مقالاتی هم که نوشته میشه، نقد و نقادی هایی که صورت میگیره، ولی این حد اقل از تعامل هست. تعامل در سطوح بالاتر و در جنبه های زیادتری قابل طرحه که متاسفانه صورت نمیگیره. در حقیقت گفتگوهای جدی که در واقع باید بین فلاسفه صورت بگیره و البته حالا با توجه به بحثایی که من بعدن خواهم داشت، ببینید واقعا باید بین فلسفه و علوم دیگه تعاملات جدی صورت بگیره. یعنی در حقیقت فلاسفه با هم دیگه و فلاسفه با دانشمندان علوم دیگه در حقیقت باید تعاملات جدی داشته باشد. منتها ببینید این تعاملات وقتی مهم و جدی میشه که ما به جنبه های حکمت عملی حکمت متعالیه نظر داشته باشیم. یعنی در حقیقت نقش فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا رو در ارتباط با معیشت و زندگی مدنی و تمدنی انسان‌ها در حقیقت مباحثش داشته باشیم. اینجاست که در واقع تعاملات میتونه هم صورت‌های دیگری پیدا بکنه و هم در واقع میتونه خیلی جدی‌تر. ببینید وقتی من میگم جدی‌تر یعنی چی؟ جدی‌تر بودن خودش رو وقتی نشون میده که نسبت فلسفه با زندگی تعریف شده باشه و دیده بشه این نسبت. این جدیت گره میخوره با این که چقدر مباحث فلسفه تأثیرگذار در زندگی ما هست، نسبت فلسفه با زندگی. این اگر مورد توجه واقع بشه، اون وقت تعاملات فلاسفه با هم دیگه و تعاملات فلاسفه با دانشمندان سایر علوم اینجا جدیت خودش نشون میده.
خدمت استاد عرض کنم که سوال دومی که پرسیده شده اینه که آیا میتوان گفت که حکمت نظری مطرح در فلسفه های غربی حامی بهتری برای حکمت عملی مطرح در آنهاست؟ و در ادامه سوال پرسیده شده به نظر حکمت نظری فلسفه ملا صدرا را قابلیت ملا صدرا قابلیت کافی برای شکل‌گیری حکمت عملی و کاربردی شدن آن ندارد؟
خب این بحثای ما کاملا نشون میده که ببینید اصلا ذات فلسفه، حالا به خصوص این بحث رو فارابی خب خیلی خوب مطرح کرده که ما در جلسات اولین بحث رو داشتیم. ببینید اصلا ذات فلسفه اقتضا دارد ساحت نظری و ساحت عملی را، و ساحت نظری فلسفه ذاتن و به ذات اقتضا دارد که معطوف شود به ساحت عملی فلسفه، و ساحت عملی فلسفه ذاتن اقتضا دارد که مسبوق باشد بر ساحت نظری فلسفه. اصلا اینا نمیتونن از هم تفکیک بشن. چرا میگم فلسفه ذاتن؟ برای اینکه فلسفه ذاتن موضوع اصلیش سعادت انسانه، منتها حالا از منظر وجودشناسی به این مسئله میپردازه، و الا اون چیزی که محور اصلی فلسفه هست سعادت. در همون ابتدای اسفار ملا صدرا فلسفه رو تعریف کرد دیگه، ان الفلسفه استکمال الانسان. مثلا بحث استکمال مطرحه، بحث سعادت مطرحه. سعادت محور اصلی در فلسفه است. خب سعادت یعنی در واقع موفقیت. خب ما موفقیت انسان رو باید تعریف بکنیم. خب این فقط در چارچوبه زندگی انسان هست که قابل دیدن هست، بحث سعادت و موفقیت. هر فلسفه‌ای در واقع ساحت نظری خاص خودش و ساحت عملی خاص خودش رو داره، چه غرب چه شرق. اینجا ببینید کمتر و بیشتر اصلا معنا مفهوم نداره که مثلا ما بگیم اونجا بیشتر اینجا کمتر. منتها بله، ما میتونیم بگیم که اینجا بسیار بسیار کمتر مورد توجه واقع شده، این دیدگاه و این در حقیقت نگاه، که خب باید پردازش بشه، باید جبران بشه از طرف اساتید فلسفه اسلامی.
با تشکر از جناب استاد. ظاهرن سوال دیگه نیست. اگر جناب استاد نکته پایانی وجود داره برای بحث بفرمایید، ممنونتون میشم.
اینجا من فقط باید تشکر بکنم از حوصله‌ای که حضار محترم داشتند، بحث ها رو مورد توجه قرار دادند. انشاءالله همطور که عرض کردم، ما این بحث ما تمام نمیشه مگر اینکه ما به اون تکمله برسیم، و اون عبارت هست از نظام اجتماعی حکمت عملی. که در چارچوبه اون نظام، اون مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت در واقع باید صورت بگیره. ببینید مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت به انواع مختلف میتونه صورت بگیره، به گونه های مختلف این مناسبات میتونه تحقق داشته باشه. منتها ملا صدرا بعد از اینکه بحث کرد که این مناسبات ضروری هستند و اجتناب ناپذیرند در عالم انسانی و انسان باید به اونها توجه بکنه و اونها رو مورد آسیب شناسی قرار بده، حالا بحث ملا صدرا این است که این مناسبات باید به چه نحوی صورت بگیره. این بحث رو ما تا الان انجام ندادیم. این بحث انشاءالله جلسه آینده صورت بگیره، اون وقت در حقیقت طرح این مسئله میشه گفت که صورت کامل خودش رو پیدا میکنه در چشمانداز حکمت متعالیه. و من آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای همه حضار. با ذکر صلوات بحث رو خاتمه میدیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
با تشکر به نوبه خودم از حضرت عالی، جناب استاد عزیز و همه شرکت کنندگان تشکر میکنم و همچنین از جناب بهروز که به خاطر آوردن مطالبی که استاد قرائت کردن توی صفحه زحمت کشیدن تشکر میکنم. همونجور که جناب بهروز توی پیام‌های قبلی آوردن، شما میتونید صوت جلسات رو در رادیو پژوهش به نشانی که جناب بهروز فرمودن ارائه یعنی دریافت بکنید. همچنین صوت جلسات رو میتونید از کانال پژوهشکده که آدرسش رو براتون قید کردیم میتونید دریافت بکنید. انشالله که همتون موفق و مؤید باشید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.